ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. کردهای سوریه میگویند روز جمعه چند حمله نیروهای خلافت اسلامی به شهر کوبانی را دفع کردند. پارلمان ترکیه به عملیات نظامی در عراق و سوریه رأی مثبت داد. حملات روز پنجشنبه در غرب عراق بیش از 60 کشته بر جای گذاشت. کردهای سوریه میگویند چند حمله نیروهای خلافت اسلامی داعش سابق به شهر کوبانی را عقب راندند. یک سخنگوی کردهای سوریه به خبرگزاری آلمان گفت جنگجویان کرد روز جمعه امروز سه حمله بزرگ نیروهای داعش از شرق، غرب و جنوب به شهر کوبانی را دفع کردند. به گفته او داعش از سحرگاه جمعه کوبانی را هدف خمپاره قرار داده است. پارلمان ترکیه شامگاه پنجشنبه بعد از ساعت‌ها بحث و بررسی به عملیات نظامی در عراق و سوریه برای مبارزه با گروه داعش رأی مثبت داد. از 550 عضو پارلمان ترکیه 298 نفر به این طرح رأی مثبت دادند. همچنین بنابر این مصوبه عبور نیروهای خارجی از خاک ترکیه برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی هم مجاز شمرده می‌شود. پیش از تصویب این طرح در پارلمان ترکیه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران عصر پنجشنبه در تماسی تلفنی با مولود چاوشوغلو همتای ترکش نسبت به عواقب عملیات نظامی ترکیه در خاک سوریه ابراز نگرانی کرده بود. درگیری‌های سنگین میان نیروهای دولتی و گروه خلافت اسلامی در غرب عراق روز پنجشنبه بیش از 60 کشته بر جای گذاشته. دست کم دو مهاجم انتحاری به کاروان پلیس در شهر کوچک هیت حمله کردند و برخی مسئولان محلی هم گفتند این شهر به تصرف نیروهای داعش درآمده. هیت در 130 کیلومتری بغداد قرار دارد. در حالی که محافل مطبوعاتی در انتظار دور تازه گفتگوهای اتمی قدرت‌های بزرگ و ایران هستند، در واشنگتن بررسی چگونگی توافق احتمالی موسوم به توافق همه جانبه ادامه دارد. از جمله این بررسی‌های کارشناسانه، نشست جمعی از کارشناسان چهار اندیشکده از جمله بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها و انستیتو برای علم و امنیت بین‌الملل در کاخ کنگره آمریکاست که در آن روند گفتگوها و ضرورت‌های لازم در توافقنامه همه جانبه از دیدگاه غرب مورد بررسی قرار گرفته. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن از این نشست گزارشی تهیه کرده است.
در آمریکا اندیشکده‌ها در گزاره ماموریت خود بر مستقل بودن از نیروهای سیاسی و حزبی تاکید دارند و بنیاد دفاع از دموکراسی ها نیز از این جمله است که در چارچوب برنامه‌های پژوهشی خود گروهی از کارشناسان را مأمور بررسی راه‌های حل مسئله اتمی ایران کرده است. نشست کاخ کنگره هم با همکاری چندین اندیشکده دیگر در قالب چنین هدفی برپا شد که در آن نخستین سخنران ری تکیه، پژوهشگر و کارشناس سیاسی ایرانی تبار و از اعضای بخش مطالعات خاورمیانه در شورای روابط خارجی بود.
ایرانیان نگوشیتینگ استراتژی هاز ریمین consistent.
آقای تکیه با تاکید بر تداوم ثبات استراتژی ایران در مذاکرات اتمی میگوید که خطوط قرمز تعیین شده از جانب رهبر جمهوری اسلامی تغییری نکرده و حتی برای یافتن یک فرمول تکنیکی سازنده در جهت قرار دادن این خطوط قرمز در چارچوب آن تلاش‌هایی صورت گرفته است.
Both sides are trying to entice each other toward an agreement.
به گفته این کارشناس سیاسی در گفتگوها هر دو طرف با ارائه امتیازهای غیر اتمی در جلب یکدیگر کوشیدند. از جمله طی دو هفته گذشته برخی مقام‌های آمریکایی پیشنهاد کردند که در صورتی که دولت ایران توافق اتمی را بپذیرد کاهش تحریم‌ها می‌تواند با شتاب بیشتری همراه شود. ریتکیه که پیش از این با عنوان مشاور ارشد از اعضای وزارت خارجه آمریکا می‌بود نسبت به ادامه روند گفتگوها خوشبین است و می‌گوید که هیچ یک طرف‌های گفتگو خواهان شکست مذاکرات نیستند و هیچ کس هم مایل نیست که شرایط پیش از توافق مقدماتی تجدید شود. مارک دابوویتس مدیر ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها از جمله کارشناسان سیاسی در این نشست بود که در آغاز سخنان خود با آنچه که او از آن با عنوان فلسفه کاهش فشارهای تحریمی یاد کرد به گونه اساسی مخالفت ورزید. آقای دبوویتس میگوید که با کاهش تحریم‌ها اهرم فشار اقتصادی به حکومت ایران کنار گذاشته شده، در حالی که برای رسیدن به توافق و اعمال آن فشار اقتصادی ضروری بود. او نسبت به سخنان خانم وندی شرمن، معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا، در گفتگو با صدای آمریکا ابراز نگرانی می‌کند که گفته است پس از امضای توافقنامه آمریکا بیدرنگ و به طور گسترده‌ای از میزان تحریم‌ها خواهد کاست. این کارشناس سیاسی چون این اقدامی را اشتباه توصیف می‌کند و می‌گوید که با از دست دادن اهرم فشار اقتصادی ایالات متحده وسیله‌ای برای اعمال دقیق مفاد توافقنامه نخواهد داشت. Whatever happens in the deal, this deal will be of limited duration. It will sunset. آقای دبوویتس در توضیح کاستی‌ها در مذاکرات می‌گوید هر چه که در چارچوب توافقنامه روی دهد مدت زمانی محدود و غروبی خواهد داشت. بسیاری از قیدها و الزامات از بین خواهد رفت و نهایتاً دولت ایران در چارچوب NPT یا پیمان محدود کردن سلاح‌های استراتژیک قدرت اتمی محسوب خواهد شد و تنها مشمول تنگناهایی مشابه محدودیت‌های هلند، آلمان و ژاپن خواهد شد. این امر بسیار خطرناک است. چرا که ما نه با پادشاهی هلند که با علی خامنه‌ای در ایران مذاکره می‌کنیم. آقای دبوویتس با این حال از استراتژی آمریکا در گفتگوها و تمایل مؤکد دولت اوباما برای حل دیپلماتیک مسئله اتمی ایران جانبداری می‌کند. همچنان که مذاکره کنندگان اتمی، کارشناسان نیز در بررسی‌ها، تحلیل‌ها و پیشنهادهای خود می‌کوشند که بیشترین سهم را برای منافع ملی خیش ملحوظ کنند. از این رو بسیاری از انتقادها از روند گفتگوها و تأکید بر کاستی‌ها در استراتژی آمریکا با یک هدف مشترک صورت می‌گیرد و آن رسیدن به نقطه‌ای است که نقطه جلوگیری از گسترش سلاح‌های ویرانگر کشتار جمعی در خاورمیانه، یکی از بحران خیزترین مناطق در جغرافیای سیاسی جهان است.
جنرال جان آلن، جنرال بازنشسته ارتش آمریکا که رهبری کمپین بین‌المللی علیه گروه خلافت اسلامی را بر عهده دارد، روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه خبری CNN گفت که آمریکا تصمیم ندارد در برابر گروه خلافت اسلامی با ایران ائتلاف دو جانبه تشکیل دهد. این جنرال بازنشسته ارتش آمریکا اما گفته که ایران در این رابطه میتواند نقشی ایفا کند و اگر این نقش کمک کننده و مؤثر باشد آمریکا از آن استقبال خواهد کرد. جنرال آلن به شبکه خبری CNN گفته که ایران میتواند نقشی سازنده در حمایت از عراقی ها ایفا کند، چرا که منافع و روابطی گسترده در عراق دارد و گروه خلافت اسلامی تهدیدی برای منافع ایران هم به شمار میرود. فرین آسمی در این باره با شاشنگ جوشی، پژوهشگر در مؤسسه رویال یونایتد سرویسز بریتانیا، گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده نقشی که جنرال آلن برای ایران متصور است چه نقشی است و چقدر اهمیت دارد. شاشنگ جوشی در لندن:
I think that General Allen did not mean to say that Iran has a
من فکر میکنم جنرال آلن منظورش این نبوده که ایران نقش همکاری در نابودی گروه خلافت اسلامی یا داعش داره. فکر میکنم اون قصدش بگه که ایران میتونه نفوذش در دولت عراق رو به کار بگیره تا این دولت رو بیشتر فراگیر و گسترده کنه و اطمینان حاصل کنه که دولت عراق از هر دو گروه سنی ها و شیعه ها تشکیل بشه. به عبارت دیگه اونچه که جنرال آلن میگه اینه که ایران به عنوان اهرمی عمل کنه تا بتونه سیاست عراق رو بهبود ببخشه تا این وضعیت به مقابله با داعش منجر بشه. اون درباره هر گونه کمک نظامی ایران صحبت نمی‌کنه. فکر می‌کنم منظور جنرال آلن این بوده که ایران از نفوذ سیاسی خودش در بغداد استفاده کنه.
آقای جوشی، قبلا هم خبرگزاری‌ها گزارش دادن که ایران در عراق حضور داره. آیا این میتونه به این معنی باشه که ایران عملیات زمینی رو انجام میده و آمریکا از راه هوایی به داعش حمله می‌کنه؟
ایران حضور نیروهای نظامی خودش در عراق رو رد کرده، اما شواهدی وجود داره که بعضی از اعضای نیروی سپاه در عراق حضور دارن. عکسهایی از قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه در داخل عراق وجود داره که در مراسم مختلف در شمال عراق دیده شده. شواهدی هم وجود داره که ایران کمک‌های نظامی مستقیم به عراق فرستاده. این کمک‌های نظامی شامل دادن اسلحه به کردها، انجام حملات هوایی توسط خلبان‌های ایرانی و فرستادن کمک‌های نظامی به دولت عراق. گاه ایران پهپادهای خودش رو هم در اختیار دولت عراق قرار داده. میتونم بگم که ایران حضور گسترده نظامی در عراق داره، اما نمیخواد به اون اعتراف کنه.
جنرال آلن در مصاحبه با CNN در پاسخ به این سوال که چرا با وجود اهداف مشترک ایران و آمریکا درباره گروه خلافت اسلامی خط قرمزها کنار گذاشته نمیشه، گفته که آمریکا در حال حاضر مشغول مذاکره اتمی با ایرانه. گفتگوهای هسته‌ای به نظر شما چقدر در تصمیم آمریکا در شرکت ندادن ایران در ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی تاثیر داره؟
Well, I think that both sides are trying to keep the nuclear talks and the Iraq and Syria issue as separate issues.
خب من فکر می‌کنم که هر دو طرف تلاش می‌کنند که گفتگوهای هسته‌ای و بحران در عراق و سوریه رو از هم جدا نگه دارند. هیچ کدام از طرفین نمی‌خواد که این مسائل رو با هم قاطی کنه. بنابراین فکر می‌کنم که اینها دو موضوع متمایز از هم هستند. فکر می‌کنم مشکل اینه که اگه توافق هسته‌ای تا زمان ضرب الاجل یعنی سوم آذر ماه انجام نشه، ایران و آمریکا و همچنین ایران و اسرائیل رو در برابر هم قرار می‌ده. یعنی همون چیزی که دو سال پیش اتفاق افتاد. این برای آمریکا مشکله که به قول معروف در دو جبهه بجنگه. دشواره که آمریکا حمله نظامی علیه مواضع گروه خلافت اسلامی رو تحت کمپین نامحدودی انجام بده و همزمان آماده هر گونه تقابلی با ایران هم باشه. آمریکا میخواد مشکل هسته‌ای ایران هر چه زودتر حل بشه. ایران هم میخواد تحریم‌ها هر چه زودتر برداشته شن. بنابراین هر دو طرف میخوان این دو مسئله رو از هم جدا نگه دارند و هر چه زودتر به نتیجه برسند. اگه توافقی حاصل نشه، تمرکز آمریکا از عراق منحرف میشه. اما این الزاماً به این معنی نیست که سیاست آمریکا در سوریه یا عراق تغییر میکنه. هم ایران و هم آمریکا فارغ از اینکه توافق هسته‌ای حاصل بشه یا نشه، مایل به نابود کردن گروه خلافت اسلامی هستند.
Ultimately, both countries have an interest in defeating the Islamic State, whether or not the nuclear deal is signed or not.
مردم ایران اصولا نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار آمریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با آمریکا.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
بشنوید پیام های تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو.
بریم ببینین مملکت چه خبره، بریم ببینین تا کروکوها و جنگل ها رو همه رو ساختن، بریم ببینین اداره دولتی که همه مال خودتونه چه خبره، مردم پدرشون در اومده. اون وقت شما میخوام با داعش بجنگین؟ شما که از داعش بدتر این که
گروه داعش تو ایران هیچ جایی نداره. ما مردم ایران تا آخرین قطره خونمون در رکاب رهبری هستیم.
آقای روحانی، در ایران هیچ کس به واسطه اظهار نظر زندانی نیست. حرفهای احمد نژاد، شما هم خوب گفتید، سخنان ایشون را تایید کرده اید و گفتید.
من جعفر کردپور، برادر روزنامه‌نگارم مسعود دورخسته کردپور هستم. در رابطه با سخنان آقای روحانی که گفتن روزنامه‌نگار زندانی نداری، دو تا برادر من اکنون در زندان بسر میبرند و به جرم روزنامه‌نگاری و هیچ جرم دیگه ای نداشتند، فقط به اتهام اینکه روزنامه‌نگار بودن و صحبه کردن و با مطبوعات تماس گرفتن در زندان هستند و به شدت این اظهار آقای روحانی را تکذیب می‌نمایم که اظهار داشتن روزنامه‌نگار زندانی نداریم و این حرف ایشان درست نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ادامه خبرها. در پی ناآرامی‌ها در هنگ کنگ و با پایان ضرب العجل دانشجویان به رئیس اجرایی این جزیره برای کنارگیری از سمتش لئونگ چون اینگ شامگاه پنجشنبه گفت تصمیمی به کنارگیری ندارد. رئیس اجرایی هنگ کنگ ضمن هشدار به دانشجویان درباره پیامدهای تصرف ساختمان‌های دولتی در این حال گفت که باب مذاکره با معترضان باز است. معترضان که عمدتاً دانشجو هستند خواستار لغو تصمیم جدید چین برای نظارت بر نامزدهای انتخابات سال 2017 هستند. 14:14 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مرشد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه‌های رادیو فردا توجه بفرمایید.